سه تا مقدمیت رو بحث کردیم.
خارج فقه 21 995.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب بعد از اتمام بیانات مفصل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و اینکه امام بیان فرمودن که ما در واقع میتونیم احله را خبر بدانیم، میتونیم احله را انشاء بدانیم، اگر خبر گرفتیم با فرض ترتب موضوعش رو از قالو انما البیع مثل الربا میگیریم و اطلاق رو براش درست میکنیم. اگرم انشاء دونستیم به خاطر اون بیان بسیار خوبی که دیروز محقق مرحومای قدیری از استادشون نقل کردن که اون قضیه را حقیقیه بگیریم نه قضیه خارجیه و احله را انشاء بگیریم، اون موقع باز مشکلی نداریم، اون موقع نفی تسویه میکنیم به حمل شایع و احل الله البیع بیعش اطلاق داره، چون علی ای حال موضوع رو چه در خبر چه در انشاء از خبر اول گرفتیم. این فرمایش است که البته دیروزم توضیح دادم که ایشون این رو حکم قانونی میدونه نه خطاب قانونی، و حکم قانونی حکم فعلیه نه حکم انشائی، خلافاً لآقای قدیری تو عبارتش. این هم توضیح دادیم، گفتیم اگه خطاب قانونی شد با حکم قانونی اون خودیه بهتر از این میشه، فعلیت قطعی تر میشه، مگر اصطلاح فعلیت و انشاء از آخون جدا بشه. تقریبا توضیحات امام تمام شد، باقی میمانه اشکالی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خودشون وارد کردن در حاشیه بیع. امام اشکالشون اینه که ببینید شما اطلاق را در احله چه خبری چه انشائی از این راه درستش کردید که ای بیع احله، احل الله البیع، ای بیع همون بیعیست که تو خلاصه قالو انما البیع مثل الربا آمده. ما اشکالی داریم به اطلاق همون بیعه، اشکال ما میخواد اونو خراب کنه، و اگر اطلاق او خراب شد خود به خود اطلاق احل الله البیع هم خراب میشه. ما نمیخوایم فقط به اطلاق البیع در احل الله البیع اشکال بگیریم، ما داریم اشکال تو اطلاق جمله اول اشکال وارد میکنیم. خب چطور؟ میگیم شما گفتید که خدا خبر داده از لسان اونا که قالو انما البیع مثل الربا، بعد تسویه قائل شدن، بعد خداوند خراب کرد این تسویه را با احل الله البیع و حرم الربا. گفتید اینا تسویه که قائل شدن، این بیعی که براش تسویه قائلا اطلاق داره. امام میگه کجا میفهمید اطلاق داره؟ اگر ظاهر آیه صدرن و زیلن از توش در اومد که محور نفی و اثبات رباس نه بیع، الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، حالا چه قضیه حقیقیه باشه چه قضیه خارجیه باشه محور رباست. و آیه در صدد بیان حکم رباست، و این ده همه تشدید و تأییر و شدت توبیخش مال حکم رباست. اگر محور بحث ربا باشه اون موقع شما میتونید مقدمات حکمت رو درباره ربا درست کنید، بگید آقای متکلم تو در مقام بیان حکم ربا هستی، میتونستی این حکم رو مقید کنی، مقید نکردی، اطلاق داره. این درست. ولی اگر شما خواستید مقدمات حکمت را برای بی پیاده کنید، میگید آقای متکلم شما در مقام بیان حکم بی هستید، میگه نیستم، من در مقام بیان حکم بی نیستم، اگر متکلم آمد به شما گفت که آقا من در مقام بیان حکم بی نیستم لذا مقدمات حکمت از ابتدا مخدوش شد، شما چطوری میخواد برای البیع قالو انما البیع مثل الربا اطلاق درست کنید؟ بعد بگید چون در خبر اول بیع اطلاق داره و موضوع خبر دوم از خبر اول اخذ شده، یا در انشاء همون موضوع محل انشاءه و تسویه را دارید به حمل شایع باطل میکنین، پس او به هم اطلاق داره. بابا ما تو اولیش گرفت داریم. امام رضوان الله تعالی علی خلاصه حرفشون اینه، میگن اگر کسی آمد و در تحقق مقدمات حکمت نسبت به بی اشکال وارد کرد، این بیان امام اگه با همین تعبیر بنده روان تر گفته می شد هیچ ابهامی که بعدن برای بعضی ها پیش اومده پیش نمی اومد. رکن اصلی مقدمات حکمت اینه که من میگم مولا در مقام بیان و حکم اینه، میتونست قید بیاره، قید نیورده، میشه اطلاق. امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد که ببینید مسئله اینه، اگر کسیش گفت محور نفی و اثبات اینه، دیگه چطوری میشه ما براش اطلاق اخذ به اطلاق کنی؟ لذا اطلاق البی مخدوش است حتی در خبر اول از باب عدم تحقق مقدمات حکمت، و اون رئیسی ترین رکن مقدمات حکمت اینه که مولا باید در مقام بیان باشه، اینجا در مقام بیان نیست مولا نسبت به بی. امام میفرماد لذا مشکل داری، نمیتونیم احراز اطلاق کنیم در البی، چه اهل الله را خبری بگیریم چه انشائی، چون مولا در مقام بیان نیست نسبت به بی، مولا در مقام بیان است نسبت به ربا، ربا اطلاق داره. اینطوری لذا به نظر ما این مطلب رو جدی شما تلقی کنید، فقط چیزی که ممکنه بعداً به درد ما اینجا بخوره اون بیان علامه طباطبایی است که باید ببینیم میشه با اون مشکل امام رو حل کرد، که حالا انشاءالله بعد باید بین امام و محقق مرحوم آی طباطبایی تو این فهم از آیه یه تصمیمی بگیریم. امام میگه مشکل پیدا میکنه چون اطلاق، لذا اطلاق احله نسبت به بی محل اشکاله. خب اگر اطلاق احله نسبت به بی محل اشکال شد، بعد امام میگه البته ما میتونیم از طریق قدر متیقن مشکل حل کنیم، یعنی میگن نسبت به بحث ما مشکلی پیش نمیاد. چون بحث ما چی بود؟ بحث ما این بود که ما میخواستیم حکم بیع معاتاتی را روشن بکنیم در مقابل بیع بسیقه، ما میخواستیم بگیم که این مبادله مال به مال یه فرضش با معاتات با فعل، یه فرضش با قوله، یه فرضش با به اتو و اشترایتوه، به اتو و قبلتوه، یه فرضش با اخذ و اعطاه. میخواستیم این احله یه اطلاقی پیدا بکنه نسبت به همه افرادش، بعد به اطلاقش عکس کنیم، حلیت رو درست کنیم، حلیت به معتاطی رو درست کنیم. حالا یا حلیت تکلیفی باشه اگر زیاده مطرح باشه، یا حلیت وضعی باشه اگه معامله. یادتونه دیگه مفاد آیه رو دو جور معنا کردیم، میخواستیم با اطلاق کار کنیم که مشکل. امام میگه اینجا احلل نسبت به بی اطلاق نداره، با خاطر اینکه بی محور نفی و اثبات نیست، مولا در مقام بیان حکم بی نیست. اما چون معاطات اصل در بیعه، امام میگه چون از نظر ما معاطات اصل در بیعه و ما نشونتون دادیم از جهت عقلایی اون چه که در معاملات بوده همین اخذ و اعطا بوده، صیغه و اینا نبوده، چون معاطات اخذ و اعطا دادن و گرفتن این در واقع اصل در بیعه و عقلا اگر بعضی جاها اصرار به صیغه میکنن احتیاطنه، تعبیرشون اینه. لذا اطلاق نداریم، اما میتونیم از احل الله البیع حلیت معاطات رو درست کنیم از باب اینکه اخذ و اعطا متیقن از خلاصه چیزه بیع. این فرمایش هست امام رضوان الله تعالی علیه. لذا با فرمایش حضرت امام اطلاق در هر دو خبر یا در خبر اول و انشاء دوم به هم میخوره، اما تو احله از باب تیقن اخذ و اعطا مشکل ما حل میشه. این حرف امام. مروای قدیری رضوان الله تعالی علیه میخوان بگن که هر دو فرمایش استاد ما مخدوشه، هم اشکالشون به مسئله اطلاق مخدوشه، هم راه حلشون تو قدر متیقن مخدوشه. اما اشکالشون چرا مخدوشه؟ ایشون میفرماد که خوب توجه کنی، ایشون میفرماد که به نظر ما بیان امام در پاسخ به اشکال اول این مشکل اطلاق هم حل میکنه. یادتونه دیگه دو تا اشکال بود که در واقع یکی اشکال این بود که ما بگیم آیه ظاهره در خبر از عدم تسویه است، یکی این بود که احل ظاهر باشه در اخبار از حلیت نه انشاء حلیت. خب آیه قدیری جواب گفتن که اون مسئله در واقع لزوم کذب و دفعا لکذب و تخطئه کلام صادق از خطا و کذب مربوط به اون اشکال دومه که من بگم احل الله البیع در مقام اخباره، که موضوع خبر دوم را از خبر اول بگیرم، گفت این اونجا قابل حله. اما اشکال اول که اشکال اینه که من بگم آیه در مقام عدم تسویه است، ایشون گفت نه اونه نمیشه جواب این قرار داد. پس چی باید جواب بدیم؟ ایشون گفت جوابش اینه که در واقع من دارم خبر میدم از عدم تسویه، اما خبرم از عدم تسویه از باب بیانی کبرایی است که تصویر رو به حمل شایع باطل میکنه. اینطوری که اگه خاطرتون باشه ما توضیح دادیم، گفتیم این معناش اینه که خبر دوم مترتب بر خبر اول نیست از نظر ایشون، ما ترتبی تو بین این اخبار نداریم. ایشون اینطوری میخوام بگن، میگن اگر کسی اون پاسخ امام را اونجا، چون معتقد بودن این حرف امامه که حالا ما قبول نکردیم این حرف امامه، ولی ایشون میگن اون حرف امامه، اگر کسی اون حرف استاد ما حضرت امام را اونجا قبول کرد که بابا ای احل الله البی، در واقع داره تسویه را به حمل شایع باطل میکنه. خب نه اینکه این خبری است مترتب بر خبر اول که بعد موضوعش رو بخوام از خبر اول بگیریم، نه ایشون اینطوری میخوان بگن اگر کسی اون پاسخ استادمون هست امام رو اونجا قبول کرد، اونجا باش میتونه مشکل اطلاق رو حل کنه. چطور مشکل اطلاق رو حل کنه؟ بگه اماما اشکال شما تو خبر اول وارده، راست میگید، در قالو انما البیع مثل الربا محور کلام رباست. وقتی محور کلام رباست، اون موقع در خبر اول نمیتونید نسبت به بیع بگید مولا در مقام بیان حکم بیع است، میتوانست مقیدش کنه، نکرده، اطلاق داره. نه راست میگید، این اشکالتون نسبت به قالو انما البیع مثل الربا وارده. اما تو احل الله البیع ما قرار نشد اینو مترتب بر خبر اول کنیم، که اگر خبر اول اطلاق نداشت، خبر دوم یا انشاء دوم هم اطلاق نداشته باشه. نه، ایشون میگه نه این نیست، بلکه احل الله البیع ظاهر در بیان یک کبراست، یک کبرا داره مولا بیان میکنه، این کبرا به حمل شایع تسویه رو باطل میکنه. وقتی کبرا داره بیان میکنه، این کبرا اطلاق داره، لسانش اینطوره. ایشون میگه ببین اگر کسی تو فضای انکار ترتب کار کرد، گفت دو تا خبر مترتب نداریم، دومی مستقل از اولیه، دیگه مشکلی نداریم. چون فرض بر اینه که ما داریم یک کبرا بیان میکنیم و این کبرا اطلاق داره، لذا معتقدن که این بیان امام که اطلاق رو خواسته خراب کنه درست نیست. با کدوم بیان درست نیست؟ با همون بیانی که خودشون به اشکال اول پاسخ دادن، که اینجا داریم تصفیه را به حمل شایع و با بیان کبرا باطل میکنیم، لذا سرنوشت اینا به هم گره نمیخوره. که حالا که البی در قالو انما البی و مثل الربا اطلاق نداشت، در احل الله البی هم اطلاق نداشته باشه. این فرمایش ایشونه ها دیگه، من خیلی کمکشم میکنم که خوب سعی کنم ادای امانت کنم. لذا ایشون تو تقریر خوبی که نوشتن هم توضیح دادن که اشکال امام به هر دو خبر وارده، هم خواستن دفاع کنن که نه ولی به دومی نه، دوم بیان کبراست. بعد می فرمان که اون پاسخ امام به قدر متیقن هم غلطه، یعنی اگر اطلاق واقعا خراب می شد قدر متیقن هم به درد ما نمی خورد. چرا؟ ایشون می گفت به خاطر اینکه قدر متیقن خارجی که به درد ما نمی خوره، ما قدر متیقن تخاطبی میخواهیم. حالا دیگه من کمک میکنم دیگه، قدر متیقن خارجی یعنی کثرت معاتات. بله معاتات زیاده، کثیره. اوغلا عمدتاً با اخذ و اعطا کار میکنن، قدر متیقن خارجی و کثرت خارجی معاتات مسلمه، اما این که نمیتونه خلاصه به درد ما بخوره تو ظهور سازی. لذا ما قدر متیقن تخاطبی میخوایم که بشه قرینه و ظهور ساز باشه، اما قدر متیقن خارجی به درد ما نمیخوره. لذا امامم که گفته معاتات اینطوره، نخیر، اگر اطلاق احل خراب بشه و اون پاسخ امام نتونه اطلاق رو نجات بده، قدر متیقن به درد نمیخوره. لذا این فرمایش ایشونه. لذا از نظر ایشون، ایشون میگه ما اینجا مشکل حل میکنیم، اطلاق هم نجام دیم، ولی بعد خودشون یه اشکالی به اطلاق داره. حالا اشکال خود ایشون هم به اطلاق بگم، بعد سه تا مطلب رو بررسی کنیم ببینیم چی در میاد. یعنی ایشون میگن بیانات امام مشکل اطلاق رو حل کرده، و اگر بیان امام مشکل اطلاق حل نکنه، قدر متیقن امام به درد ما نمیخوره و نمیتونیم باش مشکل معاطات رو حل کنیم، ولی خود ما یه اشکالی داریم به اطلاق. چه اشکالی داریم؟ ایشون میگن اشکال ما به خاطر مفاد آیه است، نه اطلاق آیه. خاطرتون هست ما تو احله، ایشون میگن استاد ما است امام دو بخش کرد بحثو، اول گفت مفاد آیه چیه، بعد گفت آیه اطلاق داره یا نداره. مفاد احل الله البیع و حرم الربا بحث بود که این حرم الربا یعنی حرم او زیاده یا حرم معامله. احله هم یا میشه احله او زیاده بیعی، او سود حاصل در بیع، یا احله اون معامله بیعی را. امام تو مفاد آیه دیدید دو تا احتمال دار. خود امام بیشتر گفت که قرائن آیه دلالت میکنه که مسئله زیاده مطرحه. چرا؟ یادتونه قرینه خیلی قشنگی آوردیم، امام فرمودن چون آیه میگه الذین یاکلون الربا، یاکلون الربا یعنی چی؟ میخورن، معامله رو که نمیخورن، زیاده را میخورن. یاکلون الربا، پس معلومه ربا تو آیه یعنی زیادی. پس یاکلون الربا یعنی یاکلون اون زیادی را. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. پس ربا میشه زیادی، بیع هم یعنی زیادی، اون سود حاصل در بیع. اگر این طوری باشه، امام اینطوری نتیجه گرفت که احل میشه حلیت تکلیفی، حلال است تکلیفا اکل اون زیاده، و وقتی زیاده حلال باشه بالملازمت العقلیه، سبب اون زیاده در بی حلاله، در ربا حرامه. سبب زیاده اون معامله هست در بی، و سبب زیاده اون معامله هست در ربا. امام اینطوری بیان کردن مفاد آیه را. گفتن اما اگر مفاد آیه معامله باشه، یه کسی بگه خب انما البیع مثل الربا، کاری به اولش نداره، اولش یه قضیه حقیقیه است، بیان آخر امام یاکلون الربا رو ولش کن، انما البیع مثل الربا، مثلا بیع یعنی معامله، معامله بیعی مثل معامله ربویه. اگر این باشه اون موقع احله وضعیه، اما وضعی است که به خاطر تکلیف داره بیان میشه. حلال است معامله بیعی به خاطر اینکه اون خوردن زیادی در بیع حلال شه، و حرام است معامله ربوی تا اون زیادی ربا از بین بره. که امام البته احتمال اولو بیشتر ترجیح دادن، چون فهمدن یرب صدقات، ربا اون حرم الربا یرب صدقات، اینطوری قرائن ذیلی آیه و نکات اضافه‌ای کردن دیگه، حالا تکرار نکنیم، ولی دو تا احتمال تو آیه بود، تو مفاد آیه. یه بار زیادی بود با حلیت تکلیفی که بالملازمت العقلیه حلیت معامله توش در می اومد، یه بار خود معامله بود میشد حلیت وضعی، به خاطر اینکه اونا دنبال حلیت تکلیفی بودن، حلیت تکلیفی در اون اضافه سود بی و حرمت تکلیفی در سود ربوی توش در میومد. مرمای قدیری میگن خب حالا که آیه دو تا احتمال توشه مفادش، یا یک احتمال اینه که این حلیت زیاده باشه، خب اون موقع نافذ بودن معامله بیعی بالملازمت العقلیه درست میشه. ایشون میگه اون ملازمه عقلیه اطلاق نداره، اطلاق اونجا نمیشه پیاده کرد. نمیتونید اونجا اطلاق گیری کنید، اون ملازمه عقلیه است، نمیشه. بله اگر اختیار کردید که این حلیت و نفوذ معامله بیعی است، اون موقع میتونید براش اطلاق درست کنید. پس ایشون میگه من اشکالم به اطلاق، نه از باب اینه که امام فرمود محور کلام رباس نه به، نه اونو میتونیم درست کنیم چون آیه دوم تو مترتبه بر اولی نیست، اون یک بیان و کبراست. اشکال من تو اطلاق اینه که اون ربا و به یعنی چی؟ اگه زیادی و رو زیادی کار کنید، از تو حلیت زیادی و حرمت زیادی اون معامله ها رو بخواید در بیارید، اونی که شما را رامیندازه میبره تو معامله ها ملازمه عقلیست، اون به درد نمیخوره. اما اگر بی که میگید، ربا که میگید، معامله است، ایشون میگه ببین وقتی دو تا احتمال وجود داره، تازه ما احتمال اول هم خیلی تقویت کردیم، چطور میخواید برای آیه اعلی اطلاق درست کنید؟ اطلاق به درد نمیخوره. قدر متیقنم که خرابش کردین، وجود معاتات، صحت معاتات، حساب عقلا، اینا قدر متیقن خارجیه، این به درد ما نمیخوره. چه کار آیه داره؟ قرینه تو آیه قدر متیقن تخاطبیه، او خودش که دلیل مستقل سیری عقلا، برید باش کار کنی، مسئله معاتات باش حل کنی که حل کردی. لذا ایشون میگه آیه نهایتاً بعد از با احترام به استادمون این همه تلاش کردن مفاد رو درست کنن، اطلاق رو درست کنن، اطلاق آیه از دست ما رفت و ما طبعاً لشیخ الاعظم در واقع در انکار اطلاق آیه را نسبت به معاتات منکری. این فرمایش آیه قدیری. خب حالا ما این سه تا فرمایش رو هم بررسی بکنیم، شد سه تا چهار تا دیگه، حالا شما یکی یکی بگیم ببینیم چی در میاد از فرمایشات ایشون، بررسیشون بکنیم، بعد که اگر انشالله تونستیم از این گردنه اشکالات ایشون در بیاییم، ببینیم اشکال امام چه کار باید بکنیم و نهایتا بین فرمایش امام و فرمایش علامه طباطبایی که دوتا رو ما به تفصیله توضیح دادیم و خود این توضیحات حرفای بقیه را رد کرد، در واقع معلوم شد که بقیه همه قرائن آیه را نمیبینن. چند بار اولش گفتم آیه خویی رضوان الله تعالی محقق اصفهانی، ببینیم چی کار باید کنیم. اما بیان اول ایشون، من 6-7 دقیقه تا 5 وقت دارم، یه مقدارشون میگم دیگه، ما بقیش انشاءالله بمونه برای جلسه. ولی حتما خواهش میکنم عبارات ایشون رو ملاحظه بفرمایید. دیروزم عرض کردم عبارات ایشون عبارات خوب و قویه در بیانه. اما اشکال در واقع اشکال ایشون به امام در باب اطلاق، ایشون ببینید بنائشو گذاشته که اشکال امام در اطلاق احله متوقف بر قبول ترتبه و دیدید خیلی قشنگ میخواست بگه اشکال امام به قالو انما البیع مثل الربا وارده، اما اشکال امام به احله وارد نیست، چون احله مترتبه بر اون یکی نیست، احله یک بیان کبراست. لذا ایشون فرضش اینه که فرض کرده که اشکال امام در فضای چی؟ ترتبه، که دو تا خبر داریم یا دو تا حکم داریم، یکی مترتب بر دیگریه، یه تسویه یه احله. حالا احله چه خبر باشه چه انشاء. بعد گفته ترتب انکار کنید، وقتی انکار ترتب کردید اونو بکنید بیان کبرا. در صورتی که اشکال ما متوقف بر ترتب نیست، خوب توجه بفرمایید، امام همطور که ما توضیح دادیم مختارش رو میگفت که شما احله را میتونید اصلا انشائیش کنید نه خبری، منتها خوب توجه کنید، امام اشکالش همون یه جمله است. امام میگه شما ثابت کنید به محور بحث تا کبرا شکل بگیره. توجه کنید آقا، ببین این که حرف که من دارم میزنم، امام خواسته بگه یه کبرا بیان شد تو پاسخ اشکال به قول ایشون اول که بیان کبرا کردیم با تطبیق کبرا تصویر رو باطل کردیم. امام وقتی اونجا تو اون اشکال میگه بیان کبرا، بیان کبرا با قطع نظر از اشکال اطلاقه، اول باید اطلاق ثابت بشه تا اون بشه کبرا. خوب توجه بفرمایید آقا، یعنی شما تا در رتبه سابق اطلاق رو ثابت نکنید نمیتونید بگید احل کبرا ایست که داره به حمله شایع تسویه را باطل میکنه. امام خواسته بگه بله من یک قول به تسویه دارم، این نمال بی امس بر ربا، یک قول دارم به احل الله بی و هر رمر ربا. حالا چه این قول رو خبر بگیرید چه انشا بگیرید، این قول رو میتونید مستقل از این ببینید، اما اول ثابت کنید که تو خود این احله بی محوره. اگر بی محور بود اطلاق درست میشه، اگر اطلاق درست شد کبرا درست میشه. چرا امام میگه اول ثابت کنید بی محور کلامه؟ ایشون میگه چون مقدمات حکمت اینه، شما باید به متکلم بگی تو در مقام بیان حکم بودی، میتونستی قید بیاری نیاوردی اطلاق داره. اگر این متکلم آمد گفت آقا من اصلا در مقام بیان حکم بفرمایید بی نیستم، اطلاق ندارم کبرا هم ندارم، لذا انشاء احله بلو مترتبه بر قالونیست، اما میشه قضیه مهمله چون اطلاق خراب میشه. لذا خوب عنایت کنید، اشکال امام رضوان الله تعالی علی تو فضای ترتب نیست. امام میگه چه ترتبی باشید چه نباشید، تو قالو این حرف هست، تو احلم این حرف هست، باید اول ثابت کنید که محور بحث چیه؟ بیعه. اگر تونستید ثابت کنید ما در خدمتیم، اما اگه نتونستید ثابت کنید بی محوره، اینجا باید ببینیم اون کلام علامه بود الذی یتخبطه الشیطان من المس ذالکه، این ذالکه امام اینجا خیلی به انهم قالوا انما البیع مثل الربا، تو سیاق آیه اقتضا میکرد که بگن انما الربا او. ببینیم اون حرف علامه یه قوتی توش، ببین میشه ما اونجا یه ذره برگردیم کار باش کنیم جواب این فقیه قوی رو بدیم که بابا اگه ندید گیر میکنید که کبرا ندارید، هی میگی کبرا تطبیق شد با... کدوم کبرا؟ کبرا بعد از اثبات اطلاقه، اطلاق بعد از احراز اینه که مولا نسبت به بی در مقام بیانه. لذا ایشون ما واقعا نفهمیدیم که صریح اومدن گفتن اون جوابی که امام در پاسخ اشکال اول دادن جواب اشکال خودشون هم هست. پاسخ امام در اشکال اول با فرض اینکه ما بیان شما رو هم بپذیریم اینه که ترتبی وجود نداره، اون تطبیق بیان کبراست و تطبیق بر مصداق و انکار تسویه به حمل شایع. اما امام الان داره برمیگرده میگه کو کبرا؟ بله من میتونم تسویه را تارتن با خبر باطل کنم تارتن با انشا باطل کنم، خبر و انشایی که تسویه را باطل میکنه ببینی اینجا میشه حرف آقای طباطبایی، خدا رحمتش کنه. تسویه رو وقتی من میخوام باطل کنم، اگه بخوام قالو رو باطل کنم با محمله میتونم باطلش کنم یا نه؟ ببین این یه حرفیست که ببینیم اتوش چی میشه در آورد. این مقداری اون ممکنه حالا یه کمکی به ما بکنه، اون فرمایش های طباطبایی باید بررسیش کنیم. لذا من کد میدم که برگردید اون رو درست بخونید. آقا دیگه درس بحث علمیه و یکم طولانی، وقتی برمیگردیم منم تا یه حدی میتونم همه رو یاداوری کنم، خسته هم میشم، بعضی از رفقا شرمنده باید بگیم، اما برگردید اینو ملاحظه کنید برای تای طباطبایی را. این بحث اوله ایشون. حالا بحث دوم رو درباره قدر متیقنی که ایشون بیان میکنه، که امام که انقدر میگه ایشون این شبیه به مقالطه است، قدر متیقن خارجی اینجا داره خلط میشه با قدر متیقن تخاطبی. اونی که در آیه ظهور سازه قدر متیقن تخاطبیه، نه قدر متیقن خارجی. حالا اینو هم یه ملاحظه ای بکنید ببینیم فرمایش دوم ایشون چیه، ببینیم بعد فرمایش سوم خود ایشون برای انکار اطلاق چیه، تا بعد انشالله ببینیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
با خارجی.